اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، ساعت 5:30 روز دوشنبه 11 مهر سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام یکشنبه 3 اپریل سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. توقیف افغان‌ها در عربستان سعودی، کشته شدن 45 غیر نظامی در عراق و سوریه در ماه مارچ و قتل رئیس یک شبکه تلویزیونی ایرانی در ترکیه. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. قوای امنیتی عربستان سعودی 46 نفر را به زن ارتباط با یک گروه دهشت افغانی بازداشت کردند که مسئول بمبگذاری سال گذشته در بیرون مسجد نبوی شناخته شده اند. منصور الترکی، سخنگوی وزارت داخله سعودی، گفت که 32 تن از بازداشتگان شهروندان سعودی و 14 تن دیگر شهروندان افغانستان، پاکستان، مصر، سودان و اردن می باشند. آقای ترکی مشخص نکرد که چه تعداد افغان در این میان بازداشت شدند. افزون بر این، به گفته سخنگوی وزارت داخله عربستان، این گروه در حمله انتحاری در نزدیکی قنصلگری ایالات متحده در شهر جده نیز دست داشتند. تولید کنندگان و زنان تجارت پیشه در بامیان میگن که حکومت افغانستان باید در زمینه فراهم آوری تسهیلات بیشتر و ایجاد مارکت برای فروش محصولات آنان همکاری نمایند. زنان تجارت پیشه در ولایت بامیان در سالهای اخیر توانستند در عرصه تجارت‌های کوچک خوب بدرخشند و نقش تاثیرگذاری را در خانواده بازی کنند. فروشندگان صنایع دستی میگویند با آنکه ریاست امور زنان مسئولیت عمده ای را در رشد وضعیت اقتصادی زنان دارد، اما این اداره هیچ کار مؤثری در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی زنان انجام نداده است. نیروهای ضربتی امریکایی پس از این نیروهای افغان را در ولایت هلمند همراهی خواهد کرد. حدود 300 سرباز مسلکی از قطعات مربوط به نیروهای پیاده بری در چارچوب اردوی ایالات متحده مارینز نامیده می شوند. مسئولیت ماموریت تعلیم و تربیت و حمایت نیروهای افغان را در ولایت هلمند به عهده گرفته و آغاز به فعالیت نمودند. پیش از این نیروهای عادی اردوی ایالات متحده این مسئولیت را به عهده داشتند. نیروهای آمریکایی مسئولیت انجام عملیات ضربتی در آب، خشکه و هوا را به عهده دارند. بیشتر این سربازان در گذشته در انجام عملیات نظامی در ولایت هلمند شامل بودند. رسانه های ترکیه گزارش میدن که سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم، با یک تن همنشین وی در استانبول کشته شده است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش داده است که حمله کنندگان پس از مسدود کردن مسیر موتر آقای کریمیان آنها را به قتل رسانیدند. برنامه های این شبکه شامل سرگرمی و موزیک است و میلیون ها بیننده در ایران دارد. شبکه تلویزیون جم از دبی نشرات داشته و سریال های تلویزیونی ترکی و سایر برنامه های تفریحی را به فارسی ترجمه نموده و به ایران پخش می نماید. ایران منتقد سرسخت این شبکه بود. یک محکمه انقلاب ایران سال گذشته آقای کریمیان را به اتهام فعالیت‌های علیه نظام به طور غیابی به 6 سال حبس محکوم کرده بود. هنوز هویت حمله کنندگان و انگیزه این قتل مشخص نشده است. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده به روز یکشنبه گفت حملات هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر ضد داعش در عراق و سوریه 45 غیر نظامی را در ماه مارچ کشتند. اکثر قربانیان غیر نظامیان هستند که در اطراف شهر موصل زندگی می کردند. پنتاگون در اعلامیه همچنین گفته است که با وجود که اعضای ائتلاف همه احتیاط ممکن را توی دست گرفتند، با آن هم تلفات غیر عمدی نظامیان را در قبال داشته است. در گزارش پنتاگون یافته های تحقیقات جاری که در مورد حمله 17 مارچ بر تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته است چیزی بیان نشده است. بر اساس گزارش های مردم منطقه در آن حمله بیش از 100 غیر نظامی کشته شده اند. رئیس جمهور ترامپ میگوید وی از اینکه کره شمالی یک آزمایش دیگر از سیر انجام دهد خرسند نخواهد بود، در صورتی که کره شمالی آزمایش دیگری هسته ای را انجام داد، آن ششمین بار خواهد بود که آن کشور به چنین اقدام مبادرت می ورزد. و این مطلب را روز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس اظهار کرد. وی امکان برخوردی را با کره شمالی رد نکرد و گفت این چانس وجود دارد که ممکن ما با یک منازعه بسیار عمده با کره شمالی درگیر شویم. و رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت حکومت وی از تصاویر تلویزیونی جدا متاثر می باشد که نشان می دهد نیروهای ایالات متحده در کنار جنگجویان کردی سوری که انقره آن را دهشت افغانان می خواهد می جنگند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که اعضای گروه به اصطلاح دولت اسلامی که با هم ارتباط ضعیف دارند، حملاتی را بر تأسیسات دولتی و قریجات انجام داده، به صدها تن را کشته و یا گروگان گرفته، مکاتب را بسته و یا آن را به مدارس مذهبی مبدل ساختند. در این حال آنها در کابل پایتخت افغانستان نیز حملات مرگباری را انجام دادند. گزارش نور زاهد را از محمد احمدی می شنوید.
سیطره گروه دولت اسلامی یا داعش که شاخه ای از عراق و سوریه می باشد، با رشد تندروی در آسیای میانه دامن زده شد. این گروه دو سال قبل در منطقه بین افغانستان و پاکستان به عملیات خود آغاز کرد و خود را دولت اسلامی ولایت خراسان که شامل پاکستان، افغانستان و سرزمین های مجاور آن است نامید. خراسان نام قدیمی افغانستان است که شامل افغانستان و مناطق همجوار آن در آسیای میانه و پارس می گردد. حافظ سعید خان بانی دولت اسلامی ولایت خراسان یک قمندان طالبان پاکستانی بود که در یک ویدیو در سال 2015 در حالی ظاهر گشت که در اطراف آن 10 قمندان تندرو دیگر نیز دیده می شد و هر یک از آنها نمایندگی از مناطق کوچکتری در ساحه بین پاکستان و افغانستان می کرد و با او در حالت بیعت دیده می شدند. به اساس گفته های مقامات افغان و ایالات متحده، جنگجیان دولت اسلامی ولایت خراسان طالبان اسبق پاکستان موسوم به TTP هستند که بسیاری از آنها از قبیله اوروگزای در پاکستان هستند. تعدادی از تندروان از آسیای میانه در افغانستان که قبلا با القاعده و طالبان ارتباط داشتند با دایه گروه دولت اسلامی پیوستند. برخی از افغانهای تندرو نیز به هدف به دست آوردن امتیازات مالی به صفوف این گروه شامل شدند. بخش خراسان دولت اسلامی در مناطق جنوب ولایت ننگرهار در سرحدات با پاکستان در مناطق کوهستانی مستقرند. سال گذشته در کم از کم 12 ولسوالی ننگرهار حضور داشتند. این گروه در کنر نیز ریشه دوانیده اما در آنجا فعالیت گسترده‌ای ندارند. دولت اسلامی در صدد بوده است تا در سایر مناطق افغانستان نیز ریشه بدواند. جنگجویان از آسیای میانه که با دولت اسلامی بیعت کرده‌اند در ولایت جنوبی زابل هم حضور دارند. این گروه همچنان ادعا دارد که در ولایات شمالی جوزجان و فاریاب، جایی که برخی از تندروان در گذشته با طالبان مرتبط بودند، نیز حضور یافتند. آنها گفتند که اکنون با بخش خراسان دولت اسلامی پیوستند. به اساس گزارش مقامات افغان، پسر طاهریالداش، قمندان افسانوی ازبک تبار که قبلا کشته شده و بانی دوم و رهبر جنبش اسلامی ازبکستان بود، میکوشد تا مردان ازبک را در ولایات شمالی ترغیب نماید تا به این گروه بپیوندند. نیروهای افغان و آمریکایی عملیات‌های ضد دشتفکنی را با هم یکجا انجام می‌دهند. قوت‌های آمریکایی یک مقابله دوشاخه‌ای را در برابر این گروه به پیش می‌برند. یکی بخش یک جانبه مأموریت ضد دشتفکنی ایالات متحده است که به نام عملیات آزادی نامیده می‌شود و به تنهایی در برابر دشتفکنان بخش خراسان داعش به عملیات‌ها می‌پردازد. شاخه دوم نیروهایی است که با قوت‌های خاص افغان در عملیات‌های ضد داعش شرکت می‌کنند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای ایالات متحده در افغانستان، چند روز قبل در پیوند به بمباران مواضع داعش در ننگرهار گفت که نیروهای آمریکایی از سال گذشته علیه داعش عملیات‌هایی را در افغانستان اجرا می‌کند که این عملیات امری تازه نیست.
As you know, at the beginning of these operations, Daesh had its presence.
جنرال نیکلسن گفت تاودی که می‌دانید داعش در آغاز این عملیات در 11 ولسوالی جنوب ولایت ننگرهار حضور داشت و هزاران جنگجو داشت. طی سال گذشته در کنار کماندوهای افغان و نیروهای اردوی ملی افغانستان، نیروهای آمریکایی فشار دوامدار خود را علیه آنها حفظ کرد و حضورشان را به ساحات اندکی در افغانستان محدود ساخت. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده جمعه گذشته گفتند که عبدالحسیب، رهبر مزنون دولت اسلامی در افغانستان، در یک نبرد 3 ساعته در دره مهمن در ولسوالی اچین در ننگرهار کشته شد. مقامات همچنان گفتند که در این حال 35 تن از جنگجویان این گروه نیز کشته شدند. حسیب تنها قمندان دولت اسلامی نیست که در عملیات امنیتی افغانستان و ایالات متحده در منطقه به هلاکت می‌رسد. یک تعداد از قماندانان سرشناس بخش خراسان دولت اسلامی در این اواخر در حملات هوایی ضد دهشت‌افکنی به شمول سعید خان در جولای سال 2016 به اثر حمله طیاره بی پیلوت کشته شد. با وجود تلفات در میدان جنگ، بخش خراسان دولت اسلامی توانسته است تا حملاتی را در کابل و سایر مناطق کشور انجام دهد. نیروهای افغان و آمریکایی میگویند که آنها مصممند تا این گروه افراطی را امسال در کشور شکست بدهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. یک عضو تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برنامه را به نام استعدادیابی در کابل برا انداخته است. حضرت گل باران که در یکی از لیگ‌های فوتبال ساحلی برزیل نیز بازی می‌کند، به صدای آمریکا گفت که 5500 نفر را تا کنون از میان 65000 نوجوان انتخاب کرد و قرار است که در گروه‌های مختلف سنی آموزش دهد. همکار ما قدیر مشف مصاحبه با آقای باران انجام داده و نخست از وی پرسیده که هدف از این برنامه چی است. با هم یک جا به این مصاحبه گوش می‌دهیم.
این یک سوال خلق شده برای مردم که همه میگن آخری برنامه چی میشه؟ ببینیم، برنامه ما کوتاه مدت نیست. پیش خود برنامه 15 ساله جور کردیم، بچه های 11 ساله شروع کردیم، یعنی از 9 سال 10 11 تا 20 سال ما بچه ها را استعدادیابی میکنیم. یعنی هدف من این است که بازیکنایی که استعداد دارن میتونن در آینده برای افغانستان، یعنی در بیرون افغانستان، یا فرق نمی کنم، ما منتظر از این نمی باشیم که فقط با مثلا تیم ملی ما بره خارج و یک نتیجه کسب کنه. نتیجه ما داخل افغانستان است. هدف اصلی ما این است که رشد فوتبال بیارم در کوچه ها، پس کوچه ها، مکاتب، جایی که مسئولین نمی تونن دقیقا روی از این موضوعات فکر کنن، برنامه ریزی کنن. ما جاهای کور افغانستان میرم، یعنی در جایی میرم که اصلا اونجا تو وجود نداره، من یک بازیکن میارم تقدیم تیم ملی میکنم. جایی میرم که اصلا که از ورزش نمیشناسه، فوتبال خود جایش، ولی من اونجا میرم شاید خطر داشته باشم. ولی هدف اصلی من این است که انشالله داینده ما اگر کسی یعنی ما را حمایت کنه، اکادمی فوتبال جور کنیم، مکتبایش جور کنیم. در هر مکتب ما میدان ساحلی، فوتبال ساحلی جور کنیم، در شهرک ها فوتبال ساحلی جور کنیم. مثلا بخش نظامی ما را، یعنی در کنار از این مردم جنگ میکنن، در فضای جنگی هستن، بیاریمشون، بکشنیمشون. مثلا من یک مثال براتون میتونم، تیم اردو تمام بازیکنان از بیرون از اردو هستن. من میخوایم که چرا عسکر خود یعنی اردوی ملی یک بازیکن اردو نباشه؟ چرا از بیرون اردوی ملی بیاره؟ مکتب چرا یک نفر یک فوتبالر از بیرون بیاره؟ همینطور افغانستان، چرا ما بازیکنهای خارجی بیاریم؟ چرا کل ما از افغانستان یک رشته بندی نکنیم، یک برنامه ای بسازیم که به افغانستان ما یعنی ارزش قائل شویم، یعنی کلش منتظر خارج نباشیم؟
باران عزیز، چگونه یافتی حمایت فدراسیون؟ آیا خودت تنها به حمایت مالی یا شکایتت از اوی اده کسایی هستند که خودت حمایت مالی نکردن، یا ای که نه، خود فدراسیون فوتبال و فدراسیون فوتبال ساحلی هم در کنارت استاد نشدن؟
من شکایت از کسی ندارم. ببینید من میدیدم که تیمای ملی بازیکنان خارجی میارن. پیش خود 3 سال پیش من یک شیار کردیم یک پستم در فیسبوک، چرا بازیکنان آماده رو میگیرم مثلا 23 سال 20 سال در لیگ روشن مثلا، چرا یک مکتب جور نمیکنم؟ این هم من زیاد سرش فکر کردیم، یعنی تهداب یعنی بنیانگذاری یک تیم ملی خوب در آینده برمیگرده به عقب، یعنی چندین سال باید عقب بری. مثلا برزیل تیم ملیش خدایی اما تو برزیل نیست، اینا مکتب جور کردن، بازیکنان 10 سال تربیت میکنن، میان تو آده تیم ملی میرسن. بیشتر گفتم برنامه ما 15 سال است، چرا یک بازیکن 9 ساله رو میارم 10 سال سرش زحمت بکش 18 19 ساله میشه؟ فکر کنین 10 سال در برنامه ما تمرین میکنه، ما در برنامه ما 16 مرحله داره، برنامه ابتدایی از برنامه مثلا حالا در مرحله 2 رسیدن. یک بازیکن از 16 مرحله وقتی رد میشه تمام معیارهای یک فوتبالر حرفه‌ای رو به دست میاره دیگه. من فکر نمیکنم که ما نیاز داشته باشیم از بیرون کشور
سال آخر. آیا تصمیم داری پس دوباره برزیل بری یا که نه فعلا اقامت داری در افغانستان؟
اصلا تصمیم ندارم برزیل برم، با اینکه 4 سال قرارداد تازه به تیم نتال اینی سلکشن اف نتال هم و تیم منتخب نتال قرارداد بستم، چند بار ایمیلایشون پیش من هست، میتونم برسم نوان کنم، چندین بار برای مسیج کردن، نمیخوایم به خاطر که بر روی این برنامه من بسیار زیاد سرمایه گذاری کردیم و 3 سال میشه ما برنامه ریزی کردیم، میخوایم امون لیگ که در برزیل بازی میکنم یک روز برزیلیا ها روزشون باشه که بخیر در افغانستان هم بیاین و در لیگ افغانستان بازی کنم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک سلسله برنامه‌های آموزشی را با نهادهای امنیتی و دفاعی آن کشور برای انداخته است که در آن از حقوق شهروندان و مکلفیت‌های نهادهای امنیتی برای حفظ آن صحبت می‌شود. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادد. مصاحبه با سخنان آقای صدیقی در مورد اهداف این برنامه آغاز می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت متداوم برنامه های آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی خود با نهادهای مختلف دولتی از جمله ارگان های امنیتی و دفاعی در طول 1.5 دهه برگزار کرده و برگزار میکنند که خوشبختانه در اواخر سال گذشته در ماه جوزای سال 1305 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موفق شد که تفاهم نامی همکاری و هماهنگی را میان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به امضا برساند. هدف این تفاهم‌نامه این بود که ما چطور می‌تونیم به صورت مؤثر نظارت بکنیم از عملکرد و اجرات نهادهای امنیتی و دفاعی، از اون شامل وزارت امور دفاع میشه، وزارت امور داخله میشه و یا ریاست عمومی امنیت ملی میشه. و در قسمت دوم برنامه توانمندسازی و آگاهی دهی این نهادهاست که چطور ما میتونیم که ظرفیت نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و دفاعی را بالا ببریم تا یا مؤثر واقع شوند برای حمایت از حقوق بشری افراد جامعه به خاطر بهبود وضعیت حقوق بشری و همچنان رسیدگی به موارد و مشکلات نظم حقوق بشری از یک طرف و از طرف دیگر آزار و اذیت خانم ها در داخل جستام های پلیس و نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش پیدا کنند. بلالاوی عزیزی، ما روی خود مفهوم حقوق بشر که حقوق بشر چی را میگه، ما چطور میتونیم که مثلا زمانی که بحث حقوق بشر میشه پلیس باز بفهمه که حقوق بشر عبارتش چی از بیاجی موضوع صحبت میشه و همچنان روی اسناد بین المللی حقوق بشر که کدام اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان به او ملحق شده و دولت افغانستان نهادهای زیره مکلف به رعایت او اسناد بین المللی است، برابری جنسیتی، حضور مؤثر زنان، حقوق متهمین و محکومین و مظنونین، قانون محابس و توقیف خانه ها و همچنان فرمای رسیدگی به شکایاتی که کمیسیون داره که ما چطور یک شکایت دریافت میکنیم، شکایت چطور شامل دیتا یا شامل معلومات و فرمت های مشخصه که ما داریم، یا میکانیزمایی که کمیسیون داره این شکایت ها از نیروهای امنیتی چطور ثبت میشه، چطور قدم به قدم انکشاف داده میشه، چطور ما این را مستند میکنیم و بالاخره نتیجه ای ما چطور از نیروهای امنیتی دفاعی میخواییم و این سایکل یا این دوران چطور دوره پیدا میکنه تا این که ما یک قضیه یا یک شکایت دا به نتیجه نهایی نرسه و ما نتیجه یا مثبت یا منفی از او دریافت نکنیم، این شبکه معلوماتی یا این دیتای معلوماتی همه به میگونه جریان پیدا میکنن.
در گزارش های بین المللی هم که چند پیش به نشر رسید، بیشترین موارد نقض حقوق بشر، بدرفتاری ها و شکنجه چون که شما به او اشاره کردین از طرف پلیس گویا صورت میگیره. میخواستم شما بپرسم که آیا نظارت و بررسی از چنین ادعا چگونه صورت میگیره و چقدر یافته های شما در این مورد بعدن میتونه مؤثر واقع شوه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر حداقل روزانه 20 ماموریت نظارتی از معاملات سلب حقوق افغانستان داره و سر تا سر افغانستان و تمام همکارای ما به صورت متداوم جزء پلان‌های روزمره‌شان است که یا به نهادهای امنیتی و دفاعی به محلات سلب حقوق مراجعه بکنن، اونجا با مظنونین متهمین و محکومین صحبت بکنن و ببینن وضعیت حقوق بشری از واقع از چی قرار است. 68 مورد شکنجه را که ما سال 1395 در کمیسیون ثبت کردیم، این خودش هم یک ارقام، امکان داره که ارقام تغییر کنه اما این ارقام ابتدایی است که ما دیتابیس های خود گرفتیم و ما روی راپور کار میکنیم. ما امیدوارستیم که راپور هر قدر بیتر ما در اختیار رسانه ها قرار بدیم.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در فرانسه چه خبر است؟ صرف نظر از اینکه ایمانوئل ماکرون سوسیالیست میانه رو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برنده شود یا خیر، او از قبل آنچی را کسب کرد که خلاف توقع همه بود. این دستاورد او به دلیل کمپاین های مشابه امریکایی به دست آمد که نظریه چپگرا و راست را به میان آورد. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
بدون داشتن کدام حزب یا تجربه کسب آرا، ماکرون 39 ساله با به دست آوردن بیش از 8 میلیون رای در دور نخست انتخابات در صدر قرار گرفت و سنت سیاسی فرانسه را که برای چندین دهه ادامه داشت دگرگون ساخت. در میان ستاد انتخاباتی آقای ماکرون و رای دهندگان عادی که حراس دارند مهاجرین زندگی را برایشان تنگ خواهد ساخت، فاصله قابل درک وجود دارد. اما با آنکه همه‌پرسی ها ماکرون را در تناسب با مارین لوپن راستگرای افراطی محبوب تر نشان داده است، لورانس هن سخنگوی ستاد انتخاباتی او از پیروزی در دور دوم انتخابات اطمینان ندارد.
She's doing a lot of selfies. She speaks in a simplistic
لوپن زیاد سلفی می گیرد و به گونه ساده در مورد مشکلات صحبت می کند. با مردم برای مدت طولانی حرف می زند اما ماکرون تلاش می کند وضعیت در فرانسه را مطالعه کند.
لوپن می گوید که ماکرون دست نشانده افراد سرشناس سیاسی و سرمایه دار است. ستاد انتخاباتی لوپن در نفس خود ویژگی دارد. او نوعیت ستاد و حمایت انتخاباتیش را در تناسب به گونه ای که پدرش ژان مری لوپن با پیش می برد تغییر داده است. خانم هن افزود که امروز کاندیدان در بازارهای دهاقین، مارکیت ها، پهنتون ها، در نزد فرزندان مهاجران، دانشمندان، همجنس بازان و کمونیست های پیشین آرا را جستجو می کنند. او رقابت بین دو کاندید و دیدگاه آنان را از جهان برجسته ساخت.
ما تلاش میکنیم تا مردم فرانسه و جهان را معتقد سازیم و ما برای یک هدف بزرگتر از خود مبارزه میکنیم که دموکراسی است.
لوران هن که برای 25 سال من حیث ژورنالیست در واشنگتن ایفای وظیفه کرده است، گفت که حراس داشت شخص دیگری مانند دونالد ترامپ با استفاده از مردم گرایی به قدرت برسد. ستاد انتخاباتی ماکرون می گوید که برای هر توییت تعرضی که لوپن می نویسد باید پاسخ نوشت، اما آنان اکنون در استفاده از الفاظ محتاطانه عمل می کنند و تلاش می کنند از کلمات انگلیسی و یا عبارات پرهیز کنند که نخبه‌گرایی را نشان می دهد. این موضوع برای ستاد انتخاباتی ماکرون به حد مهم است، زیرا بیش از نصف کارمندان آن در خارج زندگی کردند، در حالی که ستاد انتخاباتی لوپن چنین نیست. هن علاوه کرد که ماکرون با مردم تعهدات زیادی کرده اما خواستار پالیسی اروپایی است که اروپا را متحد سازد.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم گزارش اخیرین بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید او از اینکه کره شمالی یک آزمایش دیگر هسته‌ای را انجام دهد خرسند نخواهد بود. گزارشی را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید از آزمایش های هسته‌ای کره شمالی خرسند نخواهد شد. و افزود که رئیس جمهور چین نیز که یک شخص بسیار محترم است خرسند نمی شود. او این مطلب را یک شنبه در یک مصاحبه که با تلویزیون CBS انجام داد اظهار کرد. از رئیس جمهور پرسیده شد در صورتی که وی از اقدامات کره شمالی خرسند نباشد، هرگاه این کشور یک بار دیگر دست به آزمایش هسته‌ای بزند، در این صورت او چه عمل خواهد کرد؟ ترامپ گفت که او در همان موقع تصمیم می‌گیرد. او همچنان امکان برخوردی را با کره شمالی رد نکرد.
Well, there's a chance that we could end up having a major conflict with North Korea. Absolutely.
چانسی موجود است که ممکن ما با یک منازعه بسیار عمده با کره شمالی درگیر شویم. کره شمالی که در صدد است تا یک میزایل دوربردی را که بتواند مسافه 9000 کیلومتر را طی کرده و ایالات متحده را هدف قرار دهد تهیه کند. شنبه نیز میزایل را امتحان کرد ولی با شکست مواجه شد. ترامپ طی پیام تویتری خیش نوشت که این آزمایش چین و رهبر محترم آن را آزرده ساخته است. آزمایش میزایل صرف چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده شورای امنیت ملی را از عواقب هولناک آن در صورت هشدار داد که چین بالای کره شمالی برای ختم برنامه هسته‌ای آن فشار وارد نکند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که کره شمالی برای چین، ایالات متحده و سایر کشورها در حوزه اقیانوس آرام در حال مبدل شدن به یک تهدید است.
ما یک استراتژی سنجیده را در پیش گرفتیم که اکنون در مراحل ابتدایی اجرای آن قرار داریم و وارد کردن فشارهای چشمگیر بر رژیم پیونگیانگ شامل آن است. در این استراتژی از چین خواسته می شود تا برای رسیدگی به این تهدید نقش داشته باشد.
تیلرسون خواستار همکاری چین در ارتباط با کره شمالی شده است.
We will not negotiate our way back to the negotiating table with North Korea. We will not reward their violations of past resolutions.
ما روی برگشت به میز مذاکره با کره شمالی دوباره گفتگو نخواهیم کرد. ما با تصویب نامه های دیگر به تخطی های آن کشور امتیاز نخواهیم داد. ما رفتار نامناسب آنها را فقط با صحبت ها پاسخ نخواهیم گفت. در صورتی که با کره شمالی مذاکره خواهیم کرد که آن کشور به تمام تعهداتی که به شورای امنیت داده بود عمل کرده و برنامه هسته‌ای خود را خاتمه بخشد.
ایالات متحده و کره جنوبی یک شنبه تمرین‌های بزرگ سالانه خود را که در آن 20,000 عسکر کره جنوبی و 10,000 عسکر آمریکایی شرکت می‌ورزند، به راه می‌اندازد. در این زمان آنها تمرین‌های بحری را در بحیره ژاپن انجام دادند و پیونگ یانگ آن تمرین‌ها را تقبیه کرده و تحریک بر ضد کره شمالی توصیف کرد. تمرین‌های بحری شامل کشتی طیره‌بردار USS وینس نیز است که ترامپ آن را به حیث یک هشدار به طرف کره شمالی فرستاده است. کره شمالی از طریق رسانه‌های دولتی تهدید کرد که به این کشتی جنگی حمله خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.